بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. جملاتی که می‌خوندیم از زیارت جامعه کبیره، وصیتکم التقوا، عادتکم الاحسان، و سجیتکم الکرم. این چند جمله، یعنی ما اقرار و اعتراف به این داریم، شهادت می‌دهیم که وصیت شما خاندان عصمت و طهارت تقواست. خب کلمه وصیت به معنای سفارش، حالا گرچه در محاورات ما وقتی که کلمه وصیت گفته میشه ذهن ما متبادر میشه به همون سفارش های بعد از مرگ. مثلاً که از وصیت کرده یعنی راجع به بعد از مرگش سفارش هایی کرده. خب بله، یکی از مصداق وصیت، نه اینکه اصلا وصیت معنیش همینه. بله، کسی که برای بعد از مرگ سفارش هایی میکنه راجع به اولاد صغاری که دارد، یا اینکه ثلث مالی که مصرف براش معین میکنه، خب اونجا وصیت میکند، یعنی سفارش هایی میکند که بعد از مرگ من انجام بشه. ولی خب معنی وصیت این نیست که مفهومش این با یکی از مصادیقش همین، ولی وصیت سفارش حالا فرق نمی کنه. در حال زنده بودن انسان به کسی وصیتی می کند، سفارشی می کند. از سفارش مطلقا این وصیت، اهم از این که حالا در حال حیات باشه برای بعد از مرگش باشه فرق نمی کنه. رضا ما در قرآن می بینیم که یارمه یوسیکم الله، یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. مثلا خداوند وصیت میکند یعنی سفارش میکند، به شما سفارش میکند، دستور میدهد که این چنین عمل کنید. در لسان قرآن و روایات که داریم یک معنی عام میدارد، یعنی سفارش ها مطلقا، چه مربوط پس از مرگ باشه چه در حال حیات باشه. و حالا میبینیم که در زیاد جامعه عرض میکنیم وصیت شما تقواست، یعنی سفارشی که شما دارید همیشه در مقام هدایت مردم رو تقوا شما بحث میکنید، یعنی اونی که اساس دعوت شماست و پایه تربیت شماست همون تقواست. میخواد مردم را متقی بسازید. و راست مطلب همینه. ما در قرآن هم که میبینیم که اصلا اساس سعادت را تقوا معرفی میکنه، بل عاقبت للتقوا ان للمتقین مفازا، اصلا رستگاری و فوز مال متقین، عاقبت خوش مال متقین، مال تقواست. آیه قرآن تزودوا فان خیر الزاد التقوا، واجب همینه دیگه. خداوند حکیم وقتی که بخواد مطلبی را به عنوان یک پایه و اساس معرفی کند، یه معلومه دیگه و دیگه مبالغه‌ای درش نیست و اغراقی درش نیست و این حقیقت مطلب دیگه. میفرماید که به شما میگویم زاد و توشه برداری، و این خیر زاد تقوا، چون از نظر من که خداوندم بهترین زاد و توشه تقواست. اونو که شما بهش احتیاج داره، چون توشه ی راه اونو که از محتاجه دیگه، و این سفری می رود یه توشه ی تو راه بر می داره که اگه بر نداره بیچاره می شه، آب می خواد، نون می خواد، تو راه تو بیابانها اگر نباشه خب بیچارگیه، تشنه می شه، گرسنه می شه، یه سایبانی می خواد، باید برداره دیگه، باید توشه ی راه برداره. بین راه تشنگی هست، گرسنگی هست، آفتاب زدگی هست. اینجام خدا می فهمد که تو شما تو راه توشه می خواهید، راهتون خیلی طول درازه، زاد توشه بردارید. فإن خیر الزاد التقوا، بهترین زاد توشه ای که من سراغ دارم برای شما تقواست. و همه جا می‌بینیم تقوا رو دستور میده. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار. انسان‌های تقوادار این سعادت ها را دارند. پس ما چاره‌ای نداریم، اگه ما قرآنی هستیم و تابع روایات اهل بیتیم، هیچ چاره‌ای نیست بگه تا زنده هستیم یه کاری کنیم که این ملکه در ما پیدا بشه. تقوا هم اون ملکه ایست، یک حالت رادعه نفسانی است که تدریجا با ممارست، با مداومت تا این در انسان پیدا بشود. حالت رادعه نفسانیه که آدمی را باز بدارد. وقتی به صحنه گناه که میرسد خدا ترسی درش پیدا بشود، این حالت تقواست. مگره در مقام عمل گاهی انسان ترک بکند، خودداری از گناه کند. تنها خودداری از گناه در مقام عمل میگوید تقوا نباشه. اگر سرچشمه گرفته از اون ملکه رادعه نفسانیه، اون درسته، اون تقواست. بجوشد از درون انسان مثل یک حالت ترمزی تو ماشین هست، اینجور پیدا بشه. ماشین ترمز داره دیگه، وقتی میرسه به یک جایی مثلا دره یه چیز بارن نگه میداره، این حالت در انسان پیدا بشه. خیلی ها ترمز بریدن همجور میرن جلو، رد شد، هر مالی شد، هر نگاهی شد، هر حرفی شد، هر پولی شد، هر کسب و کاری شد. این که این تقوانی، این بدبختیه. اگه واقعا انسان اینجور بخواد زندگی کند و با همین حال بمیرد، فمن یکون اسفع حالا منی این انا نقلت علا مثل حالی علاقه بر. خیلی بدبختی داره. و تو قرآن ما، قرآن بخواد ما را بسازه ببره از اینجا دیگه. ما هم برای همین آمدیم به دنیا که از قرآن بگیریم اون داروی دردهای خود را دیگه، تا معالجه بشود و با بیماری از دنیا نرویم، قلب سلیم داشته باشیم. الا من اتى الله بقلب سلیم، ولی اون روز هیچی نافع نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچی نافع نیست. و هر چه ثروت دارید اینجا خواهید گذاشت رفت، هر چه قدرت دارید، جاه دارید، همه را خواهید گذاشت رفت، هیچی نافع نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم، اگه کسی توانست در این دنیا قلب سلیم را تحصیل کند و ببرد، خب بله این سرمایه را برده و توشه راهش را برده دیگه. ما اینها را میخونیم، آیات را و روایات را، اما میترسیم همینها روز قیامت بر ما حجت بشه، بر علیه ما اصلا خصم ما بشود. بله اینا را شما میگفتید، میشنیدید، میدانستید، اما نشد، رنگ این به خود نگرفتی، همینجور گفتید و شنیدید و بعد مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ای. چیجور بشه وصیتکم التقوا در قرآن را میبینیم، در نجم الاغا که الا ما شاء الله. ما کمتر کلامی از مولا علیه السلام داریم که توش کلمه تقوا نباشه. اوصیکم عباد الله به تقوا الله، تا لب به سخن باز می کرد، اوصیکم عباد الله به تقوا الله، ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم. در اصل اول خطبه تقوا، وسط خطبه تقوا، آخر خطبه تقوا، نامه ها می نویسد به فرمانداران و استاندارانش، همش مملو و از همین دستورات تقوا. اوصیکم عباد الله به تقوا الله، وصیتکم التقوا. لذا در قرآن مراتبی که یعنی حالاتی که برای تقوا ذکر شده، می‌فرمایند که این یکی از بزرگان مستفادش از تحقیقاتش اینه که اعلم ان جمیع خیرات دنیا والآخره جمعت فی کلمت واحده و هی التقوا. خب اینا یه استفاده ایست که بزرگان اهل تحقیق بعد از بررسی در آیات و روایات نتیجه میگیرن، این بدان این مطلب را که ما به دست آورده ایم که تمام خیرات دنیا و آخرت در یک کلمه جمع شده و اون تقواست. انظر الی القرآن، یه نگاهی به قرآن کن. ما علق علیها من خیر و ثواب و اضاف علیها من سعادت و کرامه دنیویه و اخرویه. ببین که خدا در همین قرآن چیکار کرده؟ هر چه خیرات دنیا و آخرت بوده هی مترتب بر تقوا کرده. اولا مدح و ثنا گفته خداوند، به انسانهای متقی و این تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامور، ز خدا می ستاید اگر شما صابر و خیشتندار باشید و تقوا پیشه کنید، مطمئن باشید این از پایدارترین کارهاست، استوارترین کارها همینه. یک کاری کنید که یه حالت خیشتنداری که همون که اسمش ترمز در ماشین هست، این در شما پیدا بشه. و مسئله نصر خدا، ان الله مع الذين اتقوا، من اگر بخوام یاری کنم، یاری من مال متقینه، که اگر انسان متقی نباشه نصر خدا شامل حالش نمیشه، خدا یاریش نمی کنه، ولش می کنه. وای بر حال آدمی که خدا به حال خودش کرده باشه که خوشتیبانش نباشه. ان الله مع الذين اتقوا، یا نجات نونت الذين اتقوا، سن نجات بسته به همینه، چون روز قیامت همه باید از صراط عبور کنن، هر که هست از اول شخص اول عالم امکان رسول الله صلی الله علیه و آله. برسه به دیگران، همه از صراط عبور می کنن. اونتا همین عبور از صراط گرفتاری ها داره، تا چه کسانی بخوان رد بشون نجات پیدا کنن. ولذا نونت الذین اتقوا و نذر الظالمین فی حاز سیا، فقط انسانهای متقی را ما از صراط عبور می دیم که تو جهنم نیفتن، بقیه راهی از این طرف میفتن، از این طرف میفتن. یکی چشمش آتش میگیره، یکی پاش آتش میگیره، یکی دستش آتش میگیره، زبانش آتش میگیره. چون در این دنیا هر عضوی از اعضای بدن انسان آلوده شده به یک گناهی، اونجا آتش خواهد گرفته. که یعنی این شهوات در دنیا همون جهنمی است که در دنیا هست، و این صراط دین روی این شهوات دنیا کشیده شده. ما داریم روی صراط دین حرکت میکنیم. حالا کی میتواند سالم عبور کنه؟ این صراط دین خیلی هم باریکم هست، معلومه دیگه. آدم که نگاه میکند دارد عبور میکنه از این صراط دین. حالا چجور نگاه کنه؟ مراقب باشه که مردم که چشمش برخلاف رضای خدا حرکت نکنه، چون او میداند یعلم خائنت الاعیون و ما تخف صدور. دیگه خود همین مراقب باشه، دارم الان نگاه که میکنم دارم از صراط عبور میکنم، صراط دین روی شهوات. چجور نگاه میکنم؟ هر جور نگاه میکنم فردا که از صراط جهنم عبور میکنم به همین کیفیته، چشمم آتش خواهد گرفت. اگر همین آلا چشمم آلوده شد به یک نگاه بدی، اون روز آتش خواهد گرفت. زبانم دارم حرف که میزنم دارم از صراط عبور میکنم، صراط دینه، روی شهوات کشیده شده، هی میخواد بکشه مرا، زبانم را به درو بکشه، به غیبت بکشه، به تملو بکشه، به تزلل بکشه. اگر کشیده شدم همونجا در موقع عبور زبان آتش خواهد گرفت. یعنی آن داره زبان عبور میکنه از صراط دین، از روی شهوات عبور میکنه. و رضا ننجی الذین اتقوا، ما از سر صراط که عبور می کنن مردم، تنها متقین را ما نجات می دیم. و نظر و ظالمین فی حاز سیا، ظالم هم همش اونی تو سر مردم بزنه، که ظالم اونی که از مرز عبودیت تجاوز کرده، بنده نبود، بندگی نکرده. اینا خواهند افتاد. راجع به بهشت هم او عدت بر متقین، بازم این قرآن هم بهشت مال متقین، او عدت بر متقین. و هم راجع به رزق حلال، رزق حلال مال متقی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه میخواد به روزی برسید که خدا بپسندد و روزی حلال باشه، تقوا پیشه کنید. اگه بی تقوا باشید رزق حلال گیرتون نمیاد. و رزق حلال گیر نیامده هم اونطور که جناب آقای بوالحکیم هم که از احادیث نقل میفرمودن، اثر میگذارد در جسم آدم، روح آدم، فکر آدم و در ذریه و نسل آدم، و همین رو منقلب میکنه. این لقمه حلال دنیا و آخرت آدم رو به هم میریزه. من یتق الله یجعل له مخرجا، میخواد شما از این گیرودار زندگی راهی باز کنم براتون که به سلامت عبور کنید، در این حال که همه گرفتارن شما به سلامت عبور میکن. متقی باشید، متقی باشید، من راه براتون قرار میدم. من یتق الله یجعل له مخرجا، من خودم راه فرار و خروج از حوادث براتون من باز میکنم، متقی باشید، و رزق شما را از راهی که هیچ گمان نمی کنید میرسانم. چه بزا خیال میکنید که از این راه برید رزق برسید، این طرف میزنید اون طرف میزنید، با آب و آتش میزنید، به حلال و حرام هیچ نمیرسید. ولی من اگه متقی باشید از یک راهی به شما روزی میرسارم که هیچ باورتون نمیشد، احتمالم نمیدادید از این راه به شما رزق برسه. این وعده خداست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب اینا آیات ما زیاد داریم ولی به عنوان نمونه رو خوندم. و باز هم انما یتقبل الله من المتقین، بازم میخواد اعمال شما را هم قبول کنم، بازم متقی باشید. اگه متقی بودید قبول میکنم اعمال شما را، نمازتون مقبول میشه، روزتون مقبول میشه، عمرتون مقبول میشه، سایر جهات. اگه متقی نباشید خب بازم نمیشه. اعمال را انجام میدید، صحیح هم انجام میدید، باطل هم نیست، اما مقبول نمیشه. یعنی شما حرکت بده شما را. آخه فرق میکنه نماز صحیح ممکنه صحیح بخونیم اما از این بالا سر ما بالا نره، صحیح هست و بالا نمیره همین. و چه بسا همین نماز هم خصم آدم بشه، بعد بخواد شما بالا ببرد این نماز شما را، مقرب باشه، قربان و کل تقیین از صلات و قربان و کل تقیین، این نماز مقرب میشه بالا میبره. ولی اگه تقی باشید، اگه متقی باشید خب بالا میبره دیگه، وقت مراتب هم داره دیگه. و هم مرتبه خیلی پایینش کسی که از کفر مثلا تبرئه کرده خودش را، از کفر کنار کشیده، خب یک مرتبه نازلی. برسیم به ما که حالا متوسط که در نظر ما بسیم تقوا میگیم، یعنی از محرمات مثلا پرهیز کند، واجبات رو خوب انجام بده، محرمات ترک کنید دیگه، طریق متوسطی ما داشته باشیم دیگه. ان الذين بله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این ناظر به همین تقوا، اگر مردم اهل شهرها و این آبادی ها اگر راستی تقوا پیشه کنن، من خودم از آسمان و زمین برشون برکات میریزم، از زمین برکات میجوشه، از آسمان میریزه، زندگی مرفهی پیدا میکنن. ولیکن کذبوا، چون نخواستن، قوانین ما را تکذیب کردن، زیر پا نهادن، ما هم گرفتیمشون. زندگی پرمهنت، معیشت زنج، حالا ما تو زندگی ما مگه زنگ دیگه، آدم گرفتاری، هر که این طرف اون طرف میذاره خوشی نمیبینه، مثلا زندگی خوش نمیبینه، پولدارش هم نمیبینه، بی پولش هم نمیبینه، فرق نمیکنه. نه اینکه پولدارها خوشن، نه آدم خیال میکنه از دور یه چیزی میبینه، اگه داخل زندگیشون دست ببره خود شما چه بدبختر از بی پولها باشن. یعنی ناراحتی های روحی انسان اینقدر دارن، فشارهای روحی، اینا خودشان نمیفهمن از کجا چوب میخورن. ولذا معیشت زن که دیگه این وعده قرآنه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اون که از من اعراض کند، پشت به من کند، اعتنا به ترامین من نکند، مطمئن باشه زندگی نکبتبار پرمهنت نصیبش میکنم. هر چی میزنه خوش نمیبینه، همه چی دارن ولی روی خوش نمیبینه، آب خوش از گلوشون پایین نمیرود. این مگه زنگه؟ وقت اون یه طرف طبق بالا داره که اون دیگه حالا سو دست ما نرسه اون طبقه بالا. و تقول الله حق تقاته، اون دیگه مرتبه بالا، ولی اون حق تقوای خدا رو اونچنان که هست و شایسته اوست تحویل بدهید. و اون دیگه بزرگانی میخواهد که اونا از اول تربیت دینی خوب شده اند، اینا حق تقوا را ادا میکنند. و تقول الله حق تقاته، ما همون طبقه پایینش هم انجام داشته باشیم، مرتبه پایین رو خیلی هنر کردیم تا اونجا برسه. و بعضی حالاتی نقل میکنم از بزرگان که آدم گاهی چون خیلی با ما فاصله دارن از جهت روحیاتشون، برای ما خیلی غیر قابل باور مثلا میشه حالات اونها، روحیات اونها، ولی خب اونا در یک عالم دیگری دارن حرکت میکنن که ما در پایین هستیم، ممکنه در بالا آسمان و دست ما نمیرسه، فکر ما هم گاهی وار نمیرسه. مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه از اعظم علماء مذهب دیگر گذشته، از مقام تقوا و ورعش، مقام علمیش در میان خواص علما خب زبان زده اونهاست. ولذا به مقدس معروفه. آن که محقق اردبیلی تعبیر میشه از طرف علما، محقق تعبیر میکنن، خب در میان عوام مردم عنوان مقدس اردبیلی تعبیر میشه، چون قدس و تقوا و ورعش خیلی بالا بوده. و در حالت پدرش یه جریانی نقل میکنن که خب اون پدر با این احتیاط که بوده، مثلا این چنین فرزندی متولد شده، نقل شده از پدر ایشون. حالا یوغان گاهی لغت خیلی جریان است که میگه به نظر ما چون فاصله داره با ماها خیلی قابل باور میشه که او داره که ایشون رفت کنار رودخانه حالا آب وضو بگیره یا رودخانه که خب نهر کبیر اونجا یا آب بخوره هرچی، دیگه یه سیب روی آب افتاده میره، خب سیب روی آب و حالا بعدشون سیب رو بخورد، بعد خورده ناراحت شد، آخه این سیب یه مالکی داشته، آخه من چطور اینو بعد داشتم خوردم؟ خب حساب داره این چیزی، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، دیگه چطور میگه؟ خیلی ناراحت شد خلاصه، گفت حالا مسیر این آب رو میگیرم بالا، میره از یه جایی میاد دیگه، ببینم این کجاست، این به کجا میرسه. این مسیر آب رو گرفت تا بالا بالا و دید از یه باغی بیرون میاد و درخت سیب داره اون باغ، و معلومه که از اون باغ این سیب رو آب افتاده. خب رفت در باغ و صاحب باغ رو دید، خب سلام و احوال پرسی، و بعد گفت که برای من یه سیب رو آب افتاده بوده، من خوردم و فکر می‌کنم از همین باغ شما بوده، شما راضی باشی. اون دید چه عجب آدم محتاطیه، چنین آدمی رو باید یه قدری باش صحبت کرد و بشه استفاده ازش کرد، اینها افراد نادرن. بعد نشست صحبت کرد با او، گفت خب حالا من راضی نمیشم از شما که این سیب رو خوردی، خب چرا خوردی؟ مال من بوده، من راضی نمیشم. گفت خب پولش میدم، حالا با هر چقدر حساب کنیم پولش میدم. خب نمیشه پولش. بعد هر چه او اصرار کرد استنکاف و از این آقابت، گفت که من با یک شرط راضی میشم از شما. اون شرطش این که من یه دختری دارم، اون دختر هم کور است و هم کچله و هم پاش فلجه و هم زبانش لاله. بله من اگه او رو قبول کردی، چون خواستگار نیامده، برای اگه تو قبول کردی و بسیار خوب، من همه میگذرم و از این سیب عفوت میکنم. و اون دید خیلی گران تمام میشه مثلا حالا به این کیفیت، یا فکر کرد و خب بعد مسئله حق و ناس است و روز قیامت خب ممکنه آتش و جهنم و راضی نباشه و والا خب میشه تحمل کرد در دنیا، مثلا به نظر اونها تحمل مصیبت های دنیا آسان‌تره تا تحمل مصیبت آخرت دیگه. بعد از تحمل گفت بسیار خوب قبول میکنن، بعد همونجا عقد کردن دختر برای او، و بعد شبم که برای هجره زفاف آوردن این وارث شد، وقتی که پرده از روی عروس برداشت دید غیرونه، که هم صورتی زیبا دارد و موی سرش خیلی فراوان است و چشمهای سالم دارد، و بعد هم سلام کرد به او، معلوم شد که خب زبانش هم باز است و حرکت کرد به استقبال آمد، معلوم شد پاشم درسته و نه کوره نه کچله نه لاله، گفت اشتباه شده این. خب این دیگه حالا بازم قدس تقوا داره، رب بیرون اصلا از این حجره، گفت این نیست اون. رب پیشه و پدر خانومش، گفت شما اشتباه شده، اونه که گفته این نیست. گفت چرا؟ همونه، این همونه، من دختری که داشتم همینه، منتها این که من گفتم کور و کچل و فلان، کور هست یعنی چشمش تا به حال به نامحرم نگفتاده، نامحرم ندیده، کچل هست یعنی تا به حال موی سر او را نامحرمی ندیده، لال هست با نامحرمی کلمه صحبت نکرده، فلج هست با پا یعنی به جایی که نامرضی خدا از خانه بیرون نرفته. این بود گفتن هم کور و هم کسل و هم لال و هم از پا فلجه. و از اون، از این پدر و مادر مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی متکون می شود که همون خانم گفته بوده من تمام در مدت بارداریم نشد که یک لقمه شبهناک خورده باشم، وقتی که پستان به دهان بچه هم می گذاشتم اول وضو می گرفتم و با حال طهارت به او شیر می دادم. و این گونه مراقبت ها و نتیجهش همینه دیگه، نتیجه اون متقی و تقوا و پرهیزکاری پیدا بشه. خلاصه وصیت حکم و تقوا منظور اینه که ما به ائمه اطهار خطاب میکنیم، هی مکرر میکنیم آ من اعتراف میکنم که وصیت شما تقواست، و اگر در زندگی نداشته باشه خب دروغ میگه، میگن خب شما دروغ میگی ای بو وصیت تقوا، خب عمل کردی وصیت ما، هی گفتیم تقوا تقوا، شما عمل کردی؟ وسیگت کم و تقوا رو خیلی روش معطل نباشیم، عادت کم و احسان، سزیگت کم و کرم. بله شما بزرگان خاندان اسمت، احسان و دستگیری عادت شماست، کرم سزیگه شماست. عادت اون کاریست که این محرج انجام میده، چه بسا ممکنه طبعا اهل این کار نیست، ولی خب اینقدر انجام داده عادی شده. چه بسا کارهایی که اصلا طب آدم نمیپسنده، کسی از اول سیگار نکشیده بار اول که میکشه ناراحته، هی سرفه میکنه یا عطسه میکنه، وقتی که زیاد کشید دیگه عادت میکنه، دیگه عادت کرده. عادت به کار خوب هم خوبه، اما خیلی مهم نیست. سجیت کمول کرم، اگر سجیه شد این درسته. سجیه اون غریزه و طبیعته که ازش میجوشه، از درونش بزرگواری و کرم و احسان میجوشد، اون عمده است. چون ممکنه کسی کرم سجیهش باشه ولی پول ندارد که بده، ولی شخصا کریمه، طبعا کریمه ولی پول نداره که بده. یا کسی نیست که بده، مثلا کریم هست، پول هم دارد، ولی هم نیازمندی پیدا نکرده، موردی پیدا نکرده، ولی این طبعا کریمه. خاندان اسمت طبعا کریمه، می جوشد از درون ذات اقدسشون و روحیاتشون. سوره حل عطا توصیف می کند خاندان اسمت را روز قیامت چه دارن؟ متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. در اون باغهای بهشتی که ما عقلمون نمیرسه، و چه باغهایی مناسب شأن علی و آل علی علیهم السلام باشه دیگه، چه تختهایی ما رو ما نمیفهمیم که چه جوره. درخت ها چه درخت هایی است، سایه بر سرشون افکنده، درخت لطف خدا سایه بر سرشون افکنده، شاخه های پرمیوه با تزلل در اختیارشون نهاده، دانیتن علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. خب چرا؟ چون در دنیا اونها سایه بر سر مردم می افکندن، علت دوام در مقام احسان به خلق بودن، دستگیری از افتادگان، واماندگان، پدر یتیمان بودن، شوهر بیوه زنان بودن، عادت هم الاحسان، سجیت هم الکرم، درخت مبارک و شجره طیبه ای بودن که همیشه سایه بر سر افراد بندگان و خدا می افکنن، میوه های محصول خودشون را در اختیار مردم می گذارن. هیچ وقت خاندان امیر المؤمنین سر بالا نمی کشن، این درخت مبارک سر بالا نمی کشه، هیچ وقت دامن خودشون را از سر مردم بر نمی چینن، درد روی مردم نمی بندن، هم در زمان حیاتشون هم بعد حیاتشون. تا زنده بودند و مزاحمتی از طرف حکام جور نبود، در خانشون باز بود به روی مردم، سفره احسانشون گسترده بود، هر جا وامانده ای بود دست توسل به دامنشون میزد، هر بیچاره ای بود به سراغشون میرفت. اون زمان حیاتشون، بعد حالا هم که از دنیا رفته ام، میبینیم که خاک قبرشون شفا بخش بیماران است، میبینیم که ذکر فضائل و مناقبشون راه گشای گمگشتگان است. شب و روز میبینیم جمعیت‌های بشری بر گرد قبرشون میچرخن، دست سر و دست میشکنن تا خودشون رو به ذریح برسانن، ببوسن، با گردن کزویف میستن، بعبی انت و امی یا مولای اتیت که زائرن وافدا قائدم من ماجنهی فحلا نفسی. شب روز جمعیت های بشری دور قبرشون میچرخن، عشق عشق و محبت بر سر قبرشون میریزن، ولی اینا چون در دنیا چنین بودن، خدا هم در عالم آخرت سایه بر سرشون میافکنن. شاخه های پرمیوه درختان بهشتی که مال خداست در اختیارشون با تذلل و خضوع نهاده میشوند. امشب شب پنجم جمادی الاولا برابر نقلی شب ولادت زینب کبرا علیه السلام و امشب عرض ادب و آستان اقدس این بزرگ بانوی عالم که جناب عابدی حبیب فاضل می‌فرمایند در سن کودکی بچه است کنار پدر نشسته، دید پدر یه نگاه محبت آمیز کرد به دختره، 4 سالشه، بعد رو کرد به پدر، یا ابتا اتحبنا، ما رو دوست دارید شما؟ بعد خب نعم، اولادنا اکبادنا، خب بله عزیزم، فرزندان ما پاره های جگر ما هستن. و
بد حرف رو بنگرید و عرض میکند یا ابتا حبان لایشتم آن فی قلب المؤمن، دو محبت در یک دل نمی گنجد، حب الله به حب الاولاد. این میخواد درس به پدر پس بده، یعنی همونی که از پدر یاد گرفته میخواد یه خوب یاد گرفته میده. یک کودک که 4 ساله در یک قلب دو محبت نمی گنجد، حب الله و حب الاولاد و امکان لابد بدن، اگر ناگزیر باید محبت ما باشه. اون میشه اونها احساس نه، ما احساس نمی کنیم. اون جد بزرگا از دنیا رفته، بعدش بستر بیماری مادر را می بینه، شب و روز ناله مادر می شنود، اشک چشم مادر می بینه، سایر اعضا خانواده بیرون می رفتن، و پدر بود بیرون می رفت، برادرها برادر بودن، پسر بودن، گاهی بیرون می رفتن. اما تنها این خانم کنار بستر مادر علب دارد، شب و روز کنار بستر مادره. اون چی می بیند بدن رنجور مادر می بیند، اون چی می شنود ناله و افغان مادر را می شنود. این چقدر تحمل سنگینه. و گاهی در همین روزها مادرش گاهی صحبت می کرد برای اینکه آماده اش کند، می فرمود زینبم بعد از من تو جای من خواهی بود و اداره امور خانه به دوش تو خواهد افتاد. پدرت مظلومه، پرستاری از پدر کن، برادرها را تنها نگذار. خب یه چنین کودک 4 ساله با این همه مصیبت‌ها ناگهان نشستن، صدا برآمد از بیرون در که اراذل اوباش ریختن، هیزم آوردن، شعله‌های آتش بالا رفت، دود بالا رفت، ناگهان دید در شکست و ریختن در میان خانه. مادر جلو رفت و بعد از لحظاتی دید مادر افتاد روی زمین، دنده اش شکست، بازو تازیانه خورد، ریختن، پدر را گرفتن، عمامه از سرش برداشتن، عبا از دوشش گرفتن، ریسمان به گردنش انداختن، کشیدن به سمت.